بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحثی رو که داشتیم معرفی جن بود با استناد از آیات قرآن. 14 پارامتر شناسی رو از قرآن پیرامون این موجود حقیقی بیان کردیم که هویت و ماهیت ابلیس از همین طایفه جن است. حالا بقیهش رو هم بیان کنیم. در جلسه گذشته که پنجشنبه بود عرض کردم که قرآن کریم برای مکان زندگی این گروه و این طایفه از موجودات دو جار معرفی میکنه. یک، در سوره مبارکه احقاف آیاتی رو که خوندیم حکایت از این میکرد که زندگی اینها در زمین است، اما آیاتی رو که امروز میخونیم در سوره مبارکه جن آیات 8 و 9 حکایت از این میکند که اینها در آسمان هم زندگی میکنند. در این آیات و انا لمسنا السماء فوجدناها ملعت حرسا شدیدا و شهبا. میگن ما جنیان، میگن ما قبلا جستجو میکردیم آسمان رو. لقد مسنا، انا لمسنا، جستجو میکردیم. کجا را؟ از سما، یعنی محل رتق و فتق ما آسمان بود. اما الان فوجدناها، اونجا برای ما قرار دادن ملعت حرسن شدیدن و شهبان، نگهبانه های زیادی گذاشتن و ما رو دیگه اونجا راه نمیدن. این حکایت از ضعف قوای جن دارد. یه زمانی محل کاوشگریشون و جستجویشون آسمانها بود، اما الان میگم دیگه اونجاها هیچ امکان تردد برامون وجود ندارد. و انا کنا نقعد منها، ما اونجا اصلا ساکن بودیم. لسمع، برای استراق سمع، فمن یستمع الانه، حالا دیگه الان اگه کسی بخواد استراق سمع بکند یجد له شهابا رصدا، اما ردش خواهد کرد، نمیذارن باشه با شهابی که هست. این رو من فقط به ترجمهش بسنده میکنم. اگر کسی پیرامون موضوع استراق سمع که توسط جدیان اتفاق بیفته بخواد اطلاعاتی پیدا بکنه یعنی چی چیزی رو استراق سمع میکردن، در سوره مبارکه هجر جلد 11 از تفسیر حضرت آیت الله آقای مکارم شیرازی، تفسیر نمونه جلد 11، به طور مبسوط پیرامون این معنا که اونا چی رو استراق سمع میکردن و چرا استراق سمع میکردن اونجا به طور مبسوط بیان خواهد شد. ولی عرض من استراق سمع این طایفه نیست، بلکه عرض من این است که اینها یه مکانی رو در زندگی داشتن به نام چی؟ آسمان. شاهد مثال من از آیه همین است. در همونجا این بحث رو مطرح میکنند که آیا مراد از آسمان آسمان دنیاست، یعنی همین که سقف است بر روی زمین، یا مراد از آسمان یک معنای ملکوتی و معنوی باشد. بین آیان اختلاف است که مراد از آسمان مقام قرب حضرت حق باشد، نه آسمان به عنوان یک شیعی بالای زمین، بالا سر زمین باشد. ولی به هر صورت ما به حسب ظاهر آیه بگیم به این که اینها در دو مکان براشون فضای زندگانی قرار گرفته شده، یک زمین طبق آیات سوره مبارکه احقاف، دو آسمان طبق آیات مبارکی سوره جن. اینها قدرت بر کار خارق العاده دارن. 15 خصوصیت در سوره مبارکه نمل آیه 39، قال عفریت من الجن، عفریتی از جن به جناب سلیمان عرض کرد انا آتی که به من تخت بلقیس رو از سبا میارم به اینجا قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه تو از جات بلند شی، قبل از اینکه تو از جات بلند شی من این اونجا میارمش. این کار خارق العاده است، کار خارق العاده نیست. به طور عادی هم چه کاری اتفاق نمیفته قبل از اینکه شما از جا بلند شی، از یه مملکتی به یه مملکت دیگه تخت و صاحب تخت و همه چیز بردارم بیارم. و اینی علیه لقویون، من برای این مسئله توانایی دارم، همین دروغم نمیگم، دارم راست بهت میگم. ولی حضرت سلیمان مأموریت رو به ایشون نداد، چون ایشون دنبال این بود که یکی زودتر این کارو بکنه. اما تکذیبشم نکرد، نگفت تو دروغ میگی. همین که تکذیبش نکرد، حکایت از این معنا بکنه که اینا قدرت برای انجام کارهای خارق العاده، و در هیچ جا هم ننوشتن که این عفریتی که این کارو بکر ریاضت کشیده. ظاهرا صرف جن بودن این قدرت و توانمندی بر انجام کارهای خارق العاده رو براش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. توانمند بر انجام کارهای خارق العاده هستن. و خصوصیت بعدی که وجود داره این است که با اینکه توانمنده اما علم غیب، بله، اون چیزی که شما خیلی دوست داری که بری پیش دعانویس که مثلا با جنیان ارتباط برقرار کنه، بعد مثلا ببینه که شوهره زیر سرش بلند شده یا بلند نشده. این علم اونا کی میگه ندارن؟ قرآن میگه ندارن. قرآن میگه جنیان علم غیب ندارند، بیشتر از جلوی بینیشونو نمیبینند. چطور میتواند در زندگی تو تأثیر گذار باشه؟ خب به هر صورت عرض کردم مملکتی که یه مقدار سطح معارف درش پایین باشه دچار جهل میشه احتمالاً، بله؟ وقت مملکتی که احتمالاً دچار جهل شد، اون چیزی که توش میتازونه خرافاته. که به حمد الله و المنه، یال من نمیخوام قضاوت بکنم، ولش کن، روزه هستیم. ببینیم ما مملکتی هستیم که دچار خرافات باشیم یا نه، چون ریشه خرافات جهله. ریشه جهل چی آقا؟ بله؟ عدم تمایل به حضور در درس و کتاب و این حرفا. شما واژگان تیراژ کتاب رو در ایران نگاه بکنید دیگه، چند تاست مثلا کتاب چاپ میکنه بنده خدا نویسنده، با چه زحمت، ناشر چه پولی رو بخوابونه، چند تا؟ 3000 تا. مملکت چند نفرین؟ 70. خب دیگه، خب معلوم میشه چه اتفاقی توش میفته دیگه، این معلوم میشه چه اتفاقی توش میفته. خرافات. خدا میفهمد اونا علم غیب ندارن، اما شما سالیانه حاضرید میلیاردها پول هزینه بکنید برید سراغ کسانی که 1000 جن بکنند و از اونا راجب آیندت سوال بکنید. سوره مبارکه 7 آیه 14، فلما غزینا علیه الموت، حضرت سلیمان علیه السلام در محراب عبادتش 1 سال بود که مرده بود، 1 سال. بنا هم این بود که تا سال بعد جنیان مسجد رو بسازن، مسجد الاقصا. اینا اگر متوجه می شدن که جناب سلیمان از دار دنیا رفته، تمرد می کردن مسجد ساخته نمیشد. حضرت سلیمان از خداوند خواست مرگش رو بر اونها مخفی بدارد. چند تا چیز اتفاق بیفته. 1. اولا بر مردم ثابت بشود که جنیان علم غیب ندارند، ثانیا اونها بر اساس تصوری که از حیات جناب سلیمان دارند همواره مسجد رو بسازن تو کارشون تموم شه. یه زیرکی خاصی رو بخواستن. لذا قرآن آیه شریفه رو بیان میکنه، فلما غزینا علیه الموت ما دلهم علی موتهی، برای اونها آشکار نکرد کسی مرگ جناب سلیمان رو. اونا هم علم غیب نداشتن، نفهمیدن، چون اگه بیفهمیدن قطعا دیگه اطاعت نمی کردن. الا دابت الارض، مگر جنبنده زمین که دابت الارض ظاهرا موریانه است، افتاد به جان عصا، این عصا رو شروع کرد به خوردن. خب عصا وقتی صوت شد، موجودی که ایستاده به عصا تکیه داده و داره سان میبینه و میگه ما هستیم و مراقب هستیم، در حالی که از دار دنیا رفته، خب میفته روی زمین. الا دابت الارض تأکل من سطح فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المهین. اینا میگفتن اگه ما میدونستیم که این آدم مرده، اینقدر خودمون سختی نمیدادیم که هنوز بندش باشیم. آیه به صراحت میفرماید که به هیچ وجه من الوجود علم غیب به معنای از آینده خبردار بودن رو در اینها قرار نداده ایم. اینا هم موجودی مثل شما هستن. بله توانمندی های فیزیکیشون از شماها بیشتره، قدرت بدنیشون برای انجام یه سری کارا از شماها بیشتره، لکن نه علم غیب ندارن. خب حالا که علم غیب ندارند و ولی از بزرگ توانمندن، خصوصیت بعدیشون، خصوصیت بعدیشون چیه؟ میمیرند، مرگ دارند. اولا همه موجودات به استناد آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت آیه 57 کل نفس ذائقه همه میمیرن، هر نفس کشی خواهد مرد، هر نفس کشی. حتی جناب اسرائیل، حتی جناب اسرافیل، اسرافیلی هم که باید در سور بدمد، ایشان هم میره. همه موجودات خواهند بود. سوره مبارکه احقاف آیه 25 و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. فرمان الهی درباره آنها تحقق یافت و به سرنوشت اقوام گمراهی که قبل از اونها بودن دوچار شدن. قبل از اونها بودند یعنی چی ها؟ یعنی الان دیگه نیستن. من الجن و الانس، یعنی هم طایفه انسان میمیرد و هم طایفه جن. شما مرگ انسان رو میبینی باور نداری، مرگ جن رو که اصلا نمیبینی که بخوای باور داشته باشی. اما قرآن کریم میفهمد اونا هم چه هستن؟ آقا میمیرن. بعد از مرگ ورود پیدا میکنن به عالم برزخ، به عالم برزخ پیدا میکنن. سوره مبارکه اعراف آیه 38 قالوا ادخلوا فی امم، گفته میشود به اونها وارد شوید در طایفه ای که قد خلت من قبلکم، قبل از شماها بودند، از طایفه جن و انس، من الجن و الانس فی النار، با پیشینیان شما از جنیان و انسانها وارد بشید، یک گروه های رو تشکیل بدید از شرف یا جهنم بشوید. خب ظهور آیه اینه که همین الان این کارو بکنید، الان وارد شوید. ولی شما میدانید که الان قیامت اتفاق افتاده یا نیفتاده؟ بنابراین وقتی میگه ورود در جهنم پیدا کنید، مرا جهنم چیه؟ بله برزخیه. پس اینا در برزخ هم ورود پیدا میکنن، مانند انسان. خصوصیت دیگری که دارن و 19 خصوصیت جنیانه، حشر دارن، در روز قیامت مثل ما انسان‌ها محشور می‌شوند. سوره مبارکه انعام آیه 128: و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که محشور می‌شوند همگان، یا معشر الجن، به گروه جنیان گفته می‌شود ای طایفه جن، قد استکثرتم من الانس، در این که سر به سر انسان بذارید و انسان رو گمراه بکنه زیاده روی کردید. این آیه آیه چیه؟ حشر قیامتیه برای جنیان. اونجا میان آیا در قیامت اینها هم مورد سوال و جواب واقع میشوند یا نه؟ قطعا میشوند. وقفوهم انهم مسئولون، اونها رو نگه دارید که مورد چی قرار بگیرن؟ پرسشو پاسو. خب تا اینجا 19 خصوصیت من راجع به جن گفتم. این که حالا مثلا فرض بفرمایید که دوران بارداریشون چقدره، چی غذا میخورن و اینا دیگه خیلی مختصات مهمی در شناخت اونها نیست. اگر می بود قرآن قطعا بهش چیکار میکرد؟ اشاره میکرد. قضا چی میخورن، لباس چی میپوشن، چجوری ازدواج میکنن، دفتر ثبت ازدواج دارن، ندارن، یارانه میگیرن، نمیگیرن، اینا اموری نیستش که خیلی در شناخت این موجودات به شما چیکار بکنه؟ در واقع کمک بکنه. توجه بفرمایید. 19 پارامتر برای شناخت این طایفه، منتها اصولی که در ماهیت و هویت و حقیقت اینها به ما کمک میکنه. سابقا اگر یاد آیان باشد گفتیم که ما اصلا بخواهیم راجع به ابلیس صحبت بکنیم. بعد گفتیم ابلیس فردی از شیطان است، یک، و در قرآن کریم در اکثر موارد که واژه شیطان آمده است مراد کیه؟ همین فرد مورد نظره، همین ابلیس مورد نظره. آخ ارتباطش رو با جن گفتیم چیه؟ گفتیم حقیقت ابلیس و حقیقت شیطان هم و حقیقت چی هستش؟ جنه. به همین دلیلی که 19 خصوصیت از جن رو مطرح کردیم. حالا راجب شیطان صحبت بکنیم. 7-8 خصوصیت از شیطان براتون بگیم تا اگر خدا کمک بکند 53 خصوصیت ابلیس رو براتون بیان بکنیم که ببینیم این جن چه موجودی است، چگونه خداوند او رو توصیف میکنه. 53 خصلت رو برای ابلیس در قرآن بیان میکنه. اما حالا راجع به شیطان. شیطان اسم جنسه و موجود متمرده، این معنای لغویش بود. اما در اکثر موارد آیاتی که 88 بار در قرآن تکرار شده مراد چی هستش؟ بیشتر موارد مراد ابلیسه. برابر این آیات داره راجع به ابلیس صحبت بکنه. اولی خصوصیت، شیطان دشمن انسانه، دشمنه. سوره مبارکه بقره آیه 208: ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین، اون برای شما یه دشمن آشکاره، دشمن آشکاره. پیروی از گام های شیطان نکنید که او دشمن شماست. در سوره مبارکه فاطر آیه 6 به ما دستور میدن حالا که دشمنش آشکاره، ان الشیطان لکم عدو، شیطان دشمن شماست، با اسلحه اومده در مقابل شما وایستاده. فتخذوه چی آقا؟ بله عدو، شما هم رو دشمن فرض کنید. از دشمن خیر بر نمیخیزد، از شیطان رحم تقاضا نداشته باشی، نه ما انسان‌های عادی، حتی انبیا سلام الله علیهم اجمعین. در سلوک یکی از بزرگان عرفان، اونایی که واقعا این کار هستم، نه اینکه هر کسی، چون میدانید که من در سبک منبرم ورود به این مباحث پیدا نمی کنم، چون اگه ما هم بخوایم این حرفا رو تایید بکنیم و وقت دیگه هیچی دیگه تمام، آره تو هر کوچه و برزن یه ولی خدا پیدا میکنیم که با ولی خدا باید تعدادش کم باشه و دیگه تو هر کوچه و برزن که معنا نداره، مثل نخبگان که نخبه یعنی موجودی که کمه، ولی همه شما مثلا تو هر کوچه و برزن ما هزاران نخبه داریم، این هم ما نفهمیدیم یعنی چی. خیلی اون آقا در مکاشفش ظاهراً امام قلی طالقانی هستش، در مکاشفش نوک قله قاف شیطان رو دید، حالا یه بلندی خیلی مرتفعی شیطان رو دید، دست کشید به محاسنش، ببین من پیر مرد شدم دیگه، تمام ریشام سفید شده، بیا و اما بگذر، با ما کاری نداشته باش. گفت به جدت یه لحظه غفلت کنی از همین بالا پرتت میکنم پایین، اصلا از من رحم نخواه، چون نیست عزیزم، دشمنی که بهت میگه دشمنم باید ازش پرهیز کرد، نه اینکه التماسش کرد. خدا هم نمیگه التماسش کنی، میگه دشمن فرضش کنی. این کان شیطان عدوان فلغفلت و لمازا، روایت اگه دشمنتونه پس چرا غافلی؟ این خصوصیت اول، دشمنه. خصوصیت دوم، برای دشمنی خودش قسم یاد کرده در سوره مبارکه صاد آیه 83، فبه عزتک، به عزتت قسم، لاغوینهم اجمعین، همشون رو گمراه میکنم. حالا ما میریم واسه همه تا هر کی بیفته تو سیدمون، ما بنامون همه است، شیطان میگه، و وقت به چی خدا قسم میخوره؟ بله عزت. خدا هم هرگاه بخواهد قسم بخورد میفهمد به عزتی، به عزتم قسم. این همه از معرفت رو داره که بدونه به چه اسمی از اسماء عزت حق قسم بخوره. میگه فبه عزتکه، اسم یا عزیز حضرت حق، یا عزیز معنای اجمالیش از موجودی که شکست نمیخورند، نه در مقام علم، نه در مقام عمل، نه قضایش تغییر پیدا میکند، نه تقدیرش تبدیل پیدا میکند. به عزتت قسم همه رو گمراه میکنم. دشمن است یک، دشمن قسم خورده است دو. حالا هدفش از دشمنی چی؟ چیکار بخواد بکنه؟ چه اتفاقی بخواد بیفته؟ در سوره مبارکه نساء آیه 60، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، شیطان اراده کرده مردم رو در یک گمراهی غیر قابل برگشت بندازه. ارادش اینه، تعبیر بکنن ضلالا بعیدا، گمراهی دور. گمراهی دور یعنی یک گمراهی غیر قابل برگشت. قصدش اینه، ارادش اینه، کارهای خارق العاده که میتونه انجام بده دیگه، کار انجام میده دیگه. گمراهی دور چیه؟ در سوره مبارکه فاطر آیه 6، انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب سعیر، او دنبال اینه که طرفدارانش، منطبعش از کسانی باشن که در طبقات جهنم جا دارن. اصلا تمام هدفش اینه که بکشونه به اصحاب سعیر، آتش سوزان جهنم. قرآن در چهارمی خصوصیت شیطان میفهمه قسم خورده، ولی موجود ضعیفیه. سوره مبارکه نساء آیه 76، ان کید شیطان کان ضعیفا، نقشش خیلی نقش ضعیفیه. اما در خصوصیت پنجم میفرماد به این که بانک ضعیفه اما خیلی ها رو گمراه کرده. سوره مبارکه یاسین 62: ولقد ازل منکم جبلا کثیرا. او گروه زیادی از شما رو گمراه کرده. جبلا کثیرا، گروه زیادی از شما رو. افلم تکونوا تعقلون، اندیشه نمی‌کنید؟ و ششمی خصوصیتش اینه که حالا چجوری عمل میکنه، در چه شکلی وادار میکنه طرف گمراه بشه، انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيها إن الله يا وجيها إن الله هدیه به پیشگاه مقدس و پرفتوح معصوم امروز، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه رسالت پناهی، وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله.